حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 31 قزوینی، 30 خانلری، 27 ایوزی، 23 نیساری و 29 سایه. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است؟ یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است؟ تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی در حلقه‌ای در ذکر یا رب یا رب است. کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است. شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. تا به خیبر آرزش بین کافتاب گرم رو، در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. من نخواهم کرد هر که لعل یار و جام می، من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می. زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. آن که ناوک بر دل من زیر چشمی می زند، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد، زاغ کلک من به نامیزد چه عالی مشرب است. فاعلاتون 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 فاعلات. به نسبت از غزلهای باز مشهور حافظه، ردیف ساده اسمی داره، فعلی ببخشه که است باشه و یکی از ردیفهای مرسوم در شعر پارسیه. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. شب قدر که در قرآن هم اومده، یه سوره هم اصلا داریم، سوره قدر، در ماه رمضانه و قدر هم برای این بهش میگن که حالا دلایل دیگه هم ذکر کردن، ولی اصلش اینو گفتن که شبیه که مقدرات عالم برای یک سال درش تعیین میشه. حالا این خودش تعارض ایجاد کرده که مگر ازل تا ابد در لوح محفوظ نیست و همه چیز رو خدا ازش آگاه نیست، ولی گویا این از ها نتونسته اینو بفهمه و نهایتا دوباره یه شب قدری هم تعیین کردن که برای یک سال برنامه نوشته میشه دوباره، و اگر اون شب مثلا به عبادت بره و اینا، مقدرات سال بعد تعیین میشه. بسیار اینا در اصل دین نیست. بعدا مردم این حالات اصلا میبینین بعضی این چیزا کاملا حالت بازتابی از بوروکراسی و روندهای اداری در اذهان مردم که خب سال بعد این مسائلش باید مشخص بشه و نوشته بشه مثلا اینا، و برای همین بسیار روشن فکران دینی اینا رو بعدا تعویل میکنن، چون میگن اینا بیش از حد زمینیه. حالا ما کاری به این نداریم، به هر حال شبیه که به تسریع قرآن خیرون من الف شهر، بهتر از هزار ماهه، و اینم در نظر داشته باشید که هزار در نزد عرب بالاترین رقمه و هزار ماه دیگه یعنی خیلی. و حالا وارد اونم نمیخوام بشم درباره اون بحث هزار. و اون وقت حافظ گاهی شب وصالم، اینم بگم که شب قدر در ماه رمضانه، اونم به این دلیل که صراحت داره که قرآن درش نازل شده، از طرف جای دیگه هم در قرآن هست که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی در ماه رمضان قرآن نازل شد، بنابراین شب قدر با در ماه رمضان باشه. این که چه شبیه معلوم نیست. و بعد دیگه مثل که دیدن خیلی هم اینجوری چیز نیست که حالا همه شبای ماه رمضان رو بگیم. اول گفتن شبای فرد و بعد گفتن به بین 21 تا 27 و اهل سنت 27 و بیشتر میگن، شیعیان بیشتر 21 و 23 و من میگن. هر پر از حدیثه که هر کدوم شبایی مختلف گفته، ولی اینا قوی تره اون شبایی که تخمین زدن. به هر حال اون شب قدری هست که میگن، این ببینید اینا رو برای این گفتم که بدون این شب قدر مشخصی نیست شب قدر، و همین جوری چیزهایی براش گفتن، نشانه هایی. و حالا میگه آن شب قدری که گویند اهل خلوت. اهل خلوت هم عرض کردیم که خلوت یعنی خلوت گزینی، و اهل خلوت بنابراین یعنی زاهدان و عارفان و اینها، و کسی که خلوت گزینی میکنه یعنی زاهده. اون شبی که زهاد میگن امشبه. و اینجا حافظ باز مثل یکی دو جای دیگه با این مفهوم شب قدر برخورد شاعرانه کرده و بازی کرده باش. یعنی اونی که میگن امشبه، و اون وقت بعد میفهمیم که این شب قدری که حافظ میگه واقعا شب قدر نیست، شب وصالیه با یار احتمالا. چون جای دیگه هم میگه شب قدری چون این عزیز و شریف، با تو تا روز خفتنم هوس است. اونجا هم بحثش همینه دیگه که شب قدر رو میگه شب قدر همه امشبه که من با تو وصال دارم. باز شب قدر است و طی شد نامه هجر یا هجر، و اونجا هم به معنی شب وصاله. اینجا هم شب قدری که میگه شب وصاله، و میگه بله یه چیزی اونا گفتن ولی اونا رها کن. اونی که میگن همه امشبه که حالا احتمالاً مناسبتی بوده که حافظ براش گفته. بعضی حافظ پژوهان در رأسشون دکتر غنی که خیلی همه این وقایع رو به تاریخ وصل میکرد و بسیاری از شناخت ما از حافظ تحت تأثیر اون دیدگاه دکتر غنیه، معتقد بودن که اینجا هم منظور احتمالاً شعر مدحیه، و شراح و اینا هم قیدشون گفتن که این در مدح احتمالاً شاه شجاعه، چون در یه بیتش گفته شه سوار، و شه سوار خب ابوالفوارسه و لقب شاه شجاعه از طرف شاه شجاع زیبا هم بوده، و اگر اونو بپذیریم این غزل در مدح شاه شجاعه که خیلی با رندی و بدون اینکه اسمشو بیاره جوری گفته که کسی متوجه نشه، و همه اونو در باب معشوق و زندگی خودشون بدونن. البته که دکتر حمیدیان به حق گفتن که حالا 100% نیست، حالا یکی عدسی زده و اینو نباید قطعی گفت، ولی اگر اونجوری بگیریم یه قرائنی هست، منم در این حد قبول دارم. یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است؟ میدونید که قدما این کواکب، کوکب یعنی ستارگان رو در زندگی ها مؤثر میدونستن و گردش افلاک رو، و میگه این اثر دولت که ما داریم میبینیم، دولت هم گفتیم یعنی بخت و اقبال و شادکامی و خوشبختی، میگه این تأثیر بخت که ما دیدیم از کدام ستاره میاد؟ در بعضی نسخه راحتش کردن گفتن تأثیر دولت از کدام این کوکب است. به نظرم همین در کدام این کوکب به اصطلاح اصح باشه، برای اینکه یعنی در چه ستاره ای بوده است که اینجا تأثیر کرده، از کدام این کوکب یه ذره خواستن مثل که روان ترش کن. دکتر انوری، آقای دکتر حسن انوری، یه کتابی دارن به اسم یک قصه بیش نیست، خیلی 20 و خورده سال پیش منتشر کردن، و این غزل هم آخرش شرح کردن، چند غزل شرح کردن از جمله، و حالا به بعضی مواردش میپردازم که به نظرم یه ذره حالا پذیرفتنی نیست. ایشون هم شب قدر رو هم گفتن، شب قدری که مشهوره، هم شب وصال، و سومین چیزی که گفتن خب اگر اونجوری باشه در محضر شاه شجاع هم ممکنه بوده باشه شب قدری که میخواد، ولی یه چهارمی چیزی که گفتن همین لحظه‌ای که ما خوانندگان شعر حافظ عواطفمون با عواطف شاعر هم سوی پیدا کرد. من واقعا نمیفهمم این چه ربطی داره، و خلاصه من که متوجه نشدم. به هر حال حالا بیت دوم ببینیم با چه زیبایی ادامه همون بیته. تا به گیسوی تو، جالبه در همه نسخه هم این بیت بیت دومه، تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی در حلقه در ذکر یارب یارب است. حالا به قول قزوینی و سایه و نسخه نور عثمانیه، هر دلی از حلقه ای، اونم ضبط خوبیه، از حلقه ای در ذکر یارب یارب است. تا هم یعنی برای اینکه، برای اینکه ناسزایان نااهلان دستشون به گیسوی تو نرسد، هر دلی در یه حلقه ای. حالا حلقه رو ببینید چه شبکه معانی درست کرد. حلقه هم یعنی جمع و گروه و جایی که میشینن و دعا میکنن. هم حلقه زلف رو به یاد میاره که دل در حلقه زلف قرار داره، و هم حلقه با در. حالا در اینجا حرف اضافه است و اصلا اسم نیست، ولی حلقه و در هم با هم تناسب داره. پس برای اینی که دست ناسزایان به گیسوی تو کمتر برسد، اون دلهایی که در دام زلف تو گرفتارن، هر دلی در یکی از اون حلقه های زلف تو یا در حلقه ذکری نشسته و یارب یارب میکنه. خب شب قدر شبیه که میشینن دعا میکنن، و ببینین این یارب یارب، اصلا اون آخرش هم دعایی که میخونن یارب به یارب به یارب، و این یارب یارب هم چقدر با زیبایی و ظرافت آورده. کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است. حالا از گیسو میاد به چاه زنخدانی که دربارش توضیح دادیم، و این کشته چاه زنخدان تو هم به قول دکتر انوری هم به این معنیه که آرزومند و مشتاق اون چاله چانه تو هستم، و همینی که به سبب دلدادگی به زنخدان زیبای تو کشته شدم. به هر دو معنی هست. حالا ایشون بازی معنی دیگه کردند که من خیلی متوجه نشدم. من کشته این چاهیم که از هر طرف صد هزار گردن جان زیر طوق قبقبش است. این جهش ضمیره دیگه، صد هزارش، این شین مال قبقبه. قبقب همینه که امروز هم ما میگیم، و در قدیم جزء موارد در زیبایی شناسی قدیم، خب چون زن فربه بیشتر دوست داشتن دیگه، تا همه اواخرم بوده. اینم بگم وقتی میگن اینجور نیست حالا همه مردم اینجوری دوست داشته باشن، مثل امروز که مثلا چه میدونم مثلا پوست سفید بیشتر طرفدار داره، ولی خب سبز هم یکی دوست داره، نمیدونم چشم رنگی یکی دوست داره، مثلا الان بلوند و اینا بیشتر موده، ولی عکسش هم هست. حالا قدیم هم اینجور نیست، حالا هر کی زندگی میکرده اینجور بوده، ولی یه جور مد بوده دیگه. و یه سفرنامه هست مال مادام کارلا سرنا، و جالبه چون این زن بوده اومده ایران، سفرنامه رو بیشتر مردانه نوشتن. گفتم من خیلی علاقه دارم به این سفرنامه، چون اطلاعاتی که توی این سفرنامه هست هیچ جای دیگه نیست و تو کتابای خود ما نیست عموما، چون اینا براشون مسائل روزمره عادی بوده و اینا نمی نوشتن که مثلا صبح پا چی میخورن، زهرا چی میخورن، مردم غذاشون چربه چرب نیست، نمیدونم فروشگاه چی ها دارن چه جوری، به هر حال اینا خب عادی بوده براشون یکی بیاد مثلا امروز این چیزا روزمره رو بنویسه. همه میگن اینا که خودمون بلدیم، و این برعکس خارجی ها که میمدن اینا رو مینوشتن، چیزی که امروز نمونده در تاریخ ما و خیلی برامون جالبه. و یکی از چیزای جالب این سفرنامه ها این سفرنامه مادام کارلا سرنا انتشار زوار چاپ کرده، اینه که زن بوده و تو حرم ها و اینا هم راه داشته. حالا مثلا پولاکم اون پزشک اتریشی آلمانی، اونم چون پزشک بوده چند باری در حرم رفته. ولی باز یه مثال دیگه بزنم از کمپفر که اون دور صفوی بوده، این چند باری فقط میخواست آمار بگیره چند تا زن داره، شاه گفتن غلط تا زیادی از اون به تو چه این سوالا رو میکنی، یعنی اینجور سری بود. ولی این در حرم هم رفته، حمام حتی رفته و خیلی چیزا از زندگی زنانه بیشتر دیده، از جمله میگه زن ها چاقن عموما و چاق خیلی دوست دارن و من نمیفهمم چرا، و خیلی عجیب بوده براش. و خب برای ما هم امروز عجیبه، خب اون چون آدم مدرنی بوده، دور قاجاره کارلا سرنا اومده ایران و سلیقش مثل امروز ماست دیگه، و میگه نمیفهمم چرا این انقدر زن چاق دوست دارن. البته طبیعی ها، چون چاق نشانه این بوده که یارو پول داره، غذا میتونه بخوره، و این چاقی نشانه سلامتی بود. حالا این چاق سلامتی که میگن البته انگار ربطی نداره، ساق سلامتی و ساق اصلا ترکی و اینه، کاری نداریم. حالا قبقب عرض میکردم، قبقب در اون نوع زیبایی شناسی خب قشنگ هم بوده دیگه، الان برمیدارن چیزش میکنن، عمل میکنن حتی نشونه پیری و این، ولی در قدیم اینجوری نبوده. و این طوق قبقب هم ظاهرا این رشته هایی که میافته در چیز رو میگه طوق قبقب، یا همش هم قباقبه. و اون وقت حالا قبقب با گردنه دیگه، چسبیده به گردنه. ببینید چقدر قشنگ میگه صد هزارش گردنه جان، آدم اول فکر میکنه گردن مال قبقبه، در صورت که میبینه نه، منظورش اینه که صد هزار جان و صد هزار گردن جان، جانو به یه موجودی تشبیه کرده که گردنش زیر طوق اونه. حالا زیر طوق کسی بودن یعنی فرمان بردار و مطیع و تسلیمش بودن. و اون وقت حالا ببینین من کشته اون چاه زنخدانم که صد هزار گردن جان زیر طوق قبقب اوست. زنخدان و قبقب و گردن و اینا رو هم ببین، طوق و اینا رو چقدر قشنگ همه اینا با هم ارتباط داره و متناسب آورد. باز ادامه همون مضمون میگه شه سوار من، جمله معترضه، که مه آینه دار روی اوست. آینه دار از معنیش واضحه دیگه، یعنی کسی که آینه دست میگه. هم سلمونی ها به اصطلاح آرایشگرا میگفتن بهشون آینه دار، و هم خادم و ظاهرا شغلم بوده، یعنی شاه کسی داشته که آینه داشته باشه و بیاره، چون آینه خیلی هم مثل الان در دسترس نبوده و یه مقدار درد سر داشته چون فلزی بود و هیزنی میزده و اینا، آینه دار داشتن و کسی در مقام پایین تری باید باشه که برای یکی آینه داری کنه. و هم میگه من شاه سواری دارم که اینقدر زیباست که، وقت اول میگه که دو تا حرف میزنه، یکی این که میگه ماه به اون زیبایی آینه دار روی اوست، غلامشه، میاد به اصطلاح جلوش لونگ پهن میکنه، و تلویحاً میگه که این ماه که میبینی اینقدر زیباست یه بازتابی از شه سوار من است. بعد قدما خورشیدم به زیبایی همیشه وصف میکنه، میگه تاج خورشید بلند خاک نعل مرکبش است. اگر بخوایم اینو دستوری بنویسیم، دوباره بلندش شین مال مرکبه، خورشید بلند یه تاجی داره. حالا تاج صورت فلک اکلیل هم هست، اکلیل جنوبی داریم و شمالی، اینا تاج آفتاب یعنی اوج آفتاب. خورشید به این بلندی، تازه اون تاجش میشه خاک نعل مرکب یار من، نه این که بگه غلامشا، نه اینکه باشه بگه مرکبش ها، چون حالا خود خورشیدم مرکب میدونن دیگه، شود غزاله خورشید سید لاغر من، گر آهویی چو تو یک دم شکار من باش. اون تازه خاک نعل مرکب یار من است. مرکبم راکب و اینا هنوز میگن، دیدم توی این چیزا راهنما راننده راکبان موتورسیکلت نمیدونم جایی هم نوشتم، خب چرا مثل آدم نمیگین موتور سوار که راکبان موتورسیکلت نمیدونم چه اصراریه ما مردممون موقع نوشتن یه چیز عجیب غریب وجق وجق. خیلی دوست دارم ننویسن دیگه دستگاه دولتی که یه باره اصلا ما کی میگیم موتورسیکلت که شما همه جا حتما چیز دارین بنویسین موتورسیکلت. ربطی هم به انقلاب اینا نداره، قبل انقلاب هم همینجور بوده، این یه سنت قدیم منشیان است، چندین قرن بیش از 1000 سال این سنت بوده این مدل نوشتن. میگم حالا هم هنوز متاسفانه ادامه داره. به هر حال خاک نعل اسب یار من تاج خورشیده، برای همینم هم گفت شه سوار من. حالا میفهمیم شه سوار رو برای چی بود. یه جمله مشهوری هست از اگر اشتباه نکنم از آنتوان چخوف که برای داستان پردازی ها میگه اگر یه صحنه تئاتری بود که یه گوشه اون صحنه یه دونه تفنگ گذاشته بودن و تا آخر اون نمایش اون تفنگ استفاده نشد، باید اون تفنگ رو برداری خالی کنی تو سر اونی که این نمایش رو نوشته. یعنی چه؟ یعنی هر جزئی در هنر و در روایت به خصوص باید یه حکمتی داشته باشه، الکی نباید باشه. و اینجا هم به همین ترتیبه. کلمات حافظ رو بارها من دیدم یه بر هم نمست، یه کلمش رو گاهی نمیشه جا به جا کرد. اینجا هم شه سوار رو برای همین آورد و همین جور این کلمات یکی یکی با هم ارتباط دارن. یه دیگر سروده‌ای داره این بیت که در قزوینی فقط هست، سایه هم خب آورده ولی که سایه کاری کرده به اصطلاح دیگر سروده ها رو هم آورده، منم تبعیت کردم از این کار، چون حافظ بعضی وقتا پیداست یه بیت رو دو جور گفته و سایه این بیتو اصل دونسته، این شه سوار منو دیگر سروده آورده. یعنی میبینین اگر سایه داشته باشین چار نوشتن در آن مو که بعد دوباره چار تو پرانتز، یعنی این همون بیت یه جور دیگش. دیگر سروده چی چیه؟ اینه که اندران ساعت داره قزوینی که قطعا غلط از رسوبات اون نسخه خلخالیه که من پشت سرش حرف میزنم، اندران موکبه، نسخه بدلاش هم مرکب و نمیدونم ایناست، این نسخه جدیدی هم که من پیدا کردم هیچ کدوم ساعت نداشت و اصلا ساعت غلط، بعضی هم گفتن ساعته که با ساعت هم نسخه نداره. جالب اینجاست که بسیار شاره ها همینجورا معنی کردن، یعنی یه کاری ندارن، هرچی من میگم شاره هایی که آسیابشون همه چی خورد میکنه، هرچی بذاری جلوشون یه معنی براش درست کن که خب این معنی تراشیه دیگه، معنی کردن که نیست. برحال اندران موکب، موکب حالا آقای راستگو گفتن به معنی مثلا کاروان و اینا، موکب در واقع گروه سواران و لشکریان و برای همین به معنی لشکرم اومد. اندران موکب که بر پشت سبا بندند زین، بر پشت سبا زین بستن یعنی باد رو به تصرف در آوردن دیگه. کی این کارو میکرد؟ سلیمان. در موکبی که یکی از سوارانش باد باشه، با اون عظمت بادی که نمیشه مهارش کرد، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. باز در چند نسخه من پیدا کردم با سلیمان کی برایم من یا چون برایم من، که به نظرم اون شاید حتی درست ترم باشه. بازم حافظ داره خوش برا با غصه، ای دل کهل راز عیش خوش تر بوده هجران کنند و الاخر. پس اصلا صورت سعی اگر بخوام براش بگم، میگم اندران موکب که بر پشت سبا بندن زین، با سلیمان چون برایم من، تو تحصیح جلال ناینی چون برایم من داره که مورم مرکب است. بعد موکب و مرکب حالا قشنگ شد دیگه، تناسب داره، سایه هم البته موکب و برده. در گروهی که سبا رو بهش زین میبندن و مهارش میکنن و میروننش و به عنوان سواری ازش استفاده میکنن، من چجوری بیام هماوردی کنم با سلیمان؟ منی که مرکبم، یعنی سواری من مور است، من بر مورچه سوارم؟ اینا بر اسب، بر اسب باد سوارن و من با مور، مگه میشه؟ حالا مور و سلیمانو که داشتیم و دیگه توضیح نمیدم. باز اگر بخوایم تأیید بگیریم برای اینکه این بیت به این غزل مدحیه، این بیت هم میتونه تأییدی بر اون باشه، برای اینکه حاکمان شیراز و سلیمان هم میگن دیگه، و اینجا هم این به اون ربط داره. و حتی بعضی گفتن که مثلا برگ نیسی در شرح گفته که احتمالاً یه جور اعتذار و عذرخواهیه که نتونسته به محضر احتمالاً مثلا شاه شجاع راه پیدا کنه. تاب خیبر آرزش بین کافت، تاب گرم رو در هوای آن عرق، تا هست هر روزش تب است. از این نسخه عکس خی هم داره، قزوینی هم اما عکس خی آورد. باز یه چیزی از شرح آقای انوری بگم برای این غزل، خیلی این برام عجیب بود. خب دکتر انوری فرهنگ سخن زیر نظر ایشون نوشته شده، لغویان به اصطلاح ایشون نوشتن که خوی، خب میدونید هم خوی هم خی هم خی البته چیز داره، تلفظ داره، ولی ایشون گفتن احتمالاً حافظ خی میگفته، چون که در جای دیگر با می و کی تو اون غزل خوش نازکانه میچمی شاخن و بها کاشفتگی، مبادت از مبادت مبادت، اینو بهش میگن تنافر حروف، این که سخت بشه تلفظ کرد، کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی. اصلا تو اون غزل دی و می و کی و اینا، اینا همش به فتح تلفظ می شده، دی بوده، می بوده، کی بوده، و این خیلی حرف عجیبه. و یه چیزی هم دکتر حمیدیان گفتن شاید گرم رو باشه، که اینم یه ذره برای من عجیبه و نمیدونم اصلا گرم رو داریم، چون گرم رو جای دیگه هم حافظ میگه گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو. گرم رو یعنی کسی که خوب میره، چابک میره، تند میره. و آفتاب گرم رو هم برای این میگن که خب آفتاب دائم در حرکته، از دید قدما که فهم میکردن زمین ثابت و آفتاب میره، و خب البته به گرما بخش بودن خورشیدم اشاره داره، تردیدی در این نیست. تاب خی یعنی اون بازمون که گفتم عرق کردن معشوقم جذابیت زیبایی شناختی و حتی جنسی براشون داشته باشه، داشته این همین، بر آرزش بر چهرهش تاب عرق ببین، که آفتاب به آن گرم رویی در هوای آن عرق، تا هست هر روزش تب است. آفتاب در هوای تو گرم رویی می کند و در هوای اون عرق روی تو تب داره آفتاب. تو عرق کردی، آفتاب تبشو می کنه. میگم گرم رو به نظرم خیلی وجهی نداشته باشه. حالا عکس خیلی هم حلت نیست، نسخم به نسبت زیاد داره. عکس خیلی اگر باشه یعنی تابش باز هم باز تابه پرتو عرق مثلا. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. شما یه مذهبی دارین، لکم دین و کم ولی دین، منم یه مذهبی دارم که ترک لعل یار و جام می نخواهم کرد، من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم. معنیش واضحه دیگه. آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. بر دل من ناوک میزنه، اونم زیر چشمی. ناوک گفتیم ناو لوله میان تهی بوده، مثل دارت پرت میکردن. طعنم همینجور بوده، مثل یه جور نیزه بوده. و در واقع اشاره میکنه و میگه که با چشمش داره به من تیر میزنه، اونم زیر چشمی، ولی نمیداند که قوت جان حافظ غذای روح من، قوت جان یعنی غذای روح، قوت جان حافظ در خنده زیر لبش است. دوباره حافظش شین به لب برمیگرد. باز همون مضمونی که چشم میکشه و لب، یاد بادان که چو چشمت به عتابم میکش، معجزه عیسویت در لب شکر خواب. بعد ببینید زیر چشمی داره تیر میزنه و میکشه، بعد زیر لبیم میخنده. چقدر زیباست اینا و چقدر درسته. یعنی ما در فرهنگ قدیممون همیشه اینو داشتیم دیگه، عشقای یواشکی و چشا ابروی یواشکی اومدن. و اینو بارها من گفتم در کتاب روزها در راه مرحوم اسلامی نوشتن، میگه که وقتی کشف حجاب شد، نقش چشم زن ایرانی در حد جبران ناپذیری تنزل یافت. قبلا همه چی با چشم باید گفته می شود. عمری رخ یکدیگر ندیدیم به چشم، امروز که در هم نگریدیم به چشم، با یکدیگر آخر سخن از بیم رقیب، گفتیم به ابرو و شنیدیم به چشم. و اینجا هم خنده زیر لب داریم، تیر زیر چشم. آب حیوانش، ببینید این بیتو بعد از اینی که غزل تمام شده آورده، باز این کاتبایی که به نظرشون باید آخر همه تخلص بیاد، اینو برداشتن بردنش وسط غزل یا یه بیت قبل، در صورت که غزل تمام شده اینم گفته. من تشبیه میکنم به اینا که اهل موسیقی انگاهی استاد شهناز اون جایی که فهم کنی تمام میشه و فرود میاد، یه دوتا جمله دیگه هم میزن. اینو تشبیه میکنم به اون شعر سعدی که خیلی فراوون هست و باز اونجا هم بعضی مصححا نفهمیدن و برداشتن و بردن وسط شعر و فکر کردن حتما باید این آخر اون بیاد. آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد، زاغ کلک من بنامیزد چه عالی مشرب است. کلک یعنی قلم. زاغ کلک چرا میگه؟ یعنی کلاغ قلم من. از دو جهت گفتن، جهت اصلیش اینه که در واقع سه جهت، یکیش اینه که اینا رو با پر پرنده ها درست میکردن، یکیش اینه که اینا سیاه میشده قلم، چون همیشه تو مرکب بوده و مرکب اصولا سیاهه، و یه جهت دیگه ای که زاغ کلک گفتن، یا توتی کلک هم داریم جای دیگه حافظ توتی کلک میگه، برای سخنگویی توتی و زاغ و گفتن این سریر قلم، به اصطلاح این صدای قلم که کشیده میشه، به این جهت گفتن که زاغ کلک. آب حیوان یا آب حیوان، اصلا حیوان با حیه هم ریش است دیگه، یعنی زنده، و آب حیوان یعنی آب حیات. از منقار بلاغت زاغ کلک من آب حیات می چکد، آب زندگی می چکد، حیات بخش شعر من. وقت ببینید اول میگه، میگن ازمار پیش از ذکر، اول شبیه به اونه، اینم اول توصیف میکنه، مثلا میگن که چه سازی میزنه، ماشاءالله، دیگه دست و پنجه شهناز جایی پیدا نمیشه. این یعنی چه؟ یعنی ما قبلش توصیف میکنیم بعد مشخص میکنیم کیا میگه. اینم اول میگه آب حیوان از منقار بلاغتش میچکد، کی زاغ کلک من بنامیزد. امروز در یزد و یه سری نواحی دیگه هنوز هست میگن نوم خدا. یعنی چه؟ یعنی من اسم خدا رو میبرم که تو چشم نخوری. دقیقا مثل ماشاءالله. ماشاءالله یعنی چه؟ یعنی ما آنچه شاء، یعنی بخواهد الله، ما شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله یعنی اگر خدا بخواد، ما شاء الله یعنی آنچه خدا بخواد. چرا ما میگیم ماشاءالله فلانی خوشگله؟ یعنی امیدوارم که من چشمم درش تأثیر نکنه. ماشاءالله هر چی خدا بخواد، نه اینکه من مثلا یا چشمای شور دیگه درش اثر کنه. اینو معادل فارسیش میگفتن نوم خدا یا بنامیزد. چه عالی مشرب است. عالی مشرب هم، مشرب هم یعنی شیوه و روش و اینا، هم محل آبش خور. و نکته ارجاعیش هم که میدونید که تو این اسکندرنامه های عامیانه هست که حالا خیلی هاش هست، من حالا نقل میکنم از دکتر خانلری، که چون اسکندر به طلب آب حیوان به ظلمات رفت، آنجا 10,000 چشمه بود که در یکی از آنها آب حیوان وجود داشت. اسکندر امتحان کرد اما چشمه مطلوب را نیافت و بازگشت، ولی دو برادر که خضر و الیاس بودند چشمه را یافتند و پس از نوشیدن آب حیات مشکی آب برای اسکندر برداشته بیرون آمدند. اسکندر هنوز بیرون نیامده بود، آن مشک آب را بر درخت سروی آویختند تا اسکندر بیرون بیاید و آن را بنوشد. در این میان کلاغی آمد، تشنه بود، با چنگال مشک را پاره کرد و آب در منقار گرفت تا بنوشد، زیر گلویش سوراخ شد و آب از گلویش فرو ریخت. میگن همون یه ذرم که خورد زاغ، برای همین کلاغ اینقدر عمرش طولانی شده و 300 سال عمر میکنه اینا، که میدونین اصلا مطالعات جدید نشون میده خبرام نیست، حالا عمرش به نسبت طولانیه، مثل که گاهی 60-70 سال هم عمر میکنه، ولی این خبرام نیست 300 سال و اینا. و برای حیوان و به خصوص برای پرنده عمر زیادیه، ولی این خبرام نیست. و این داستانم که میگه مشهور، حافظم بارها بهش ارجاع داده و میدونید که در اساطیر به جز خضر، الیاس هم میگن از آب حیات نوشیدین، ظلمات هم میگن احتمالاً منظور همین قطب و اینا بوده و خاطره‌ای که در حافظه جمعی بشر مونده از اون ظلمات، که از اون قطب و اون مناطقی که بودن، که حالا الزامن هم خود قطب نه، میدونی تو روسیه و اینا و در بسیاری مناطق زمستانهایی داریم که اصلا چند ساعت هوا روشنه و بقیهش تاریک، و خب این خاطره ای از اون میتونه باشه. و این تشبیه قلم به زاغ کلک و آب حیات و اینا بازم هست، در سعدی هم هست، میگه قلم به یمن یمینش چه گرم رو، مرغی است که خط به روم برد دم به دم ز هندوبار. هندوبار منظورم سیاهی مرکبه. براید از ظلمات دوات هر ساعت، چنان که میرود آب حیاتش از منقار. سنایم میگه جان همی بارید هر ساعت سر تا پای او، گویا بوده است آب زندگانی مشربش، که این عالی مشربو از اون گرفته. و وقتی میگم حافظ یه جور اصاره همه متون به خصوص دیوانای شعری قبل از خودشه، برای همین عرض کنم و ببینید چقدر شعرش ارجاع داره و چقدر مطلع از چیزهای مختلف، و همین ارجاعاته که خیلی لذت بخش میکنه و چند لایه میکنه شعرش. یه چیزی هم از شرح آقای زیبایی بگم، یه چیزی داره شرح صد غزل حافظ محمد علی زیبایی، که میگه قدما ماه را جرمی سخت و صیقلی میدانستند، برای اون شه سوار من که مه آینه دار روی جرمی سخت و صیقلی میدانستند که خورشید را باز میتاباند. اینجا هم ماه این نور یار رو که مثل خورشیده آینه داری میکنه، و از شرح ملا ظفرم هست که تاج خورشید مظهر تاج جمله سلاطینه، و خورشید کوکب سلاطینه، و دال به سلطنت و امور عظیمه است و این باز سندی برای کساییه که خوان اینو چیز بگیرن، مدحی بگیرن این غزل. یک چیزی هم درباره این شب قدر بگم. سیوطی که خب یکی از دانشمندهای بزرگ قدیم علوم قرآنیه، میگه سه تا قول در نزول قرآن هست که یکیش که اصح و اشهره، یعنی صحیح ترین و مشهور ترینش اینه که قرآن به طور کامل به دنیا فرود اومد، بعد به طور پراکنده نازل شد و قرآن از نزد ستارگان نازل شد یا در بیت العزه قرار دادش. دومینش اینه که در شب قدر نازل شد و هر سال به اندازه اون سال نازل می شد. و سومینش اینه که ابتدای نزول شب قدر بوده و با یهود هم این مجادله بوده بین مسلمین که به پیامبر می گفتن چرا کتاب تو مثل موسی، اونا معتقد بودن یک جا نازل شده، یه جا نازل نشد، که میگن موسی کل کتاب نزدش بود، وقتی دید قوم گوساله پرست شدن زد زمین، شیش هفتمش دوباره برگشت به آسم. و میگن که جبرئیل هر سال قرآن رو با پیامبر مقابله میکرده و این خیلی جالبه چون تو نسخه قدیم مقابله بوده و نسخه ای که اصلا مقابله نشده باشه رو صحیح نمیدونست. و میگن در سال رحلت هم دوبار با پیامبر مقابله کرد و به نوعی این جواب اوناییه که میگن تحریف شده و اینا، اینم میگفت. این شعرارم از نظامی بگم که آجاوید یه مقاله دارن برای این آب حیوان، میگن که خب زاغ پارگین خار و آشغال خور و سرگین خار و ایناست، اما اینجا بلند مشربه و عالی مشربه. و از نظامی هم آوردن که میگه سکندر به دو گفت که این نیک مرد، مگر کان سیاهی در آن آب خرد، سواد حروفی است دست آزمای، همان آب او معنی جان فضا. یعنی نظامی هم آب حیات و همین سخن جاودانگی بخش و جاودانه میداند. باشه تا همینجا، زنده باشی.